درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان عزیز سلام عرض میکنم و جلسه 297 درس مثنوی رو آغاز میکنم با غزل شماره 222 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. در آینه چون بینم نقش تو به گفت آرم، آینه نخواهد دم، ای وای ز گفتارم. در آب تو را بینم، در آب زنم دستی، هم تیره شود آبم، هم تیره شود کارم. ای دوست میان ما، ای دوست نمی گنجد، ای یار اگر گویم، ای یار نمی یارم. زان راه که آه آمد تا باز رود آن ره، من راه دهان بستم، من ناله نمی آرم. گر ناله و آه آمد زان پرده ماه آمد، نظاره مه خوشتر، ای ماه ده و چارم. در مثنوی در داستان اهل سبا بودیم، رسیدیم به بیت 364 با عنوان باقی قصه اهل سبا. مولانا در بیت 282 قصه اهل سبا رو آغاز کرد، منتها 3-4 بیت گفت و به بحث‌های دیگر پرداخت، رها شد. اونجا گفته بود تو نخواندی قصه اهل سبا، یا بخواندی و ندیدی جز صدا. از صدا آن کوه خود آگاه نیست، سوی معنی هوش که را راه نیست. او همی بانگی کند بی گوش و هوش، چون خموش کردی تو او هم شد خموش. داد حق اهل سبا را بس فراق، 100,000 قصر و ایوانها و باغ. شکر آن نگذاردند آن بدرگان، در وفا بودند کمتر از سگان. در واقع کل سابقه‌ای که در ابیات قبل راجع به قصه اهل سبا آورده همین 5 بیته، که این 5 بیت هم 2 بیتش باز ربط نداره. حرفی که تا اینجا راجع به اهل سبا زده این است که مردم سبا، قوم سبا که در یمن امروزی ساکن بودند، اینها بس فراغ داشتند، یعنی آسایش داشتند و 100,000 قصر و ایوانها و باغ داشتند، تمدنی داشتند، رونقی در زندگیشون بود، اما بدرگ بودند، بدسرشت بودند، شکر این نعمت رو نکردند و بیوفایی کردند و در وفا کمتر از سگ بودند. از اینجا و وقت مولانا دیگه رفت توی قصه وفا و وفاداری و سگ و اینا که ما هم اونا رو توضیح دادیم. حالا در بیت 364 دوباره برمیگرده به قصه اهل سبا و بازم تموم نمیکنه، وارد قصه های دیگه این میشه و باز همینطور نوبت های بعد مجدد برمیگرده. اینجا میگه آن سبا زهل سبا بودند و خام، کارشان کفران نعمت با کرام. یک جناس لفظی آورده بین سبای با سین و سبای با ساد. سبا به معنای کودکی و ناپختگیه که سبی و سبیه از همین کلمه است. میگه اینا بچه بودن، بچه صفت بودن. آن سبا اهل سبا بودند و خام، کارشان کفران نعمت با کرام. یعنی روش اینا این بود که با کریمان کفران نعمت می کردند، شکر نعمت منعم رو به جا نمی آوردند. حالا همین یک کلمه رو میگه و دو سه تا بیت میاره درباره معنی کفران نعمت. میگه باشد آن کفران نعمت در مثال، که کنی با محسن خود تو جدال. میگه میخوای بدونی کفران نعمت مثل چیه، معنیش چیه؟ مثالش اینه که تو با محسن خود، یعنی با احسان کننده خود، با کسی که به تو نیکی کرده جدال بکنی، دعوا بکنی، بهش چی بگی؟ که نمی باید مرا این نیکویی، من برنجم زین، چه رنج می شوی؟ لطف کن این نیکویی را دور کن، من نخواهم چشم، زودم کور کن. میگه چقدر زشته که یک کسی به شما خوبی بکنه بعد شما به او پرخاش بکنی که من این خوبی رو نمیخوام. چه کاری داری میکنی؟ منو آزار میدی، من به رنجم زین. یعنی این کاری که تو میکنی اسباب زحمت من میشه، اذیتم نکن. حالا اون اومده به تو خوبی بکنه ولی تو یه چیزی هم ازش طلبکار میشی به اصطلاح، و میگی من به رنجم زین، چه رنجه میشوی؟ میگی خود تو زحمت نده، این زحمت تو باعث اذیت من میشه، من به رنجم زین، چه رنجه میشوی؟ خود تو خسته نکن. همین سبک حرف زدن ها که یکی مثلا داره خوبی میکنه، میگه اینقدر خود تو خسته نکن، منم اذیت نکن. حالا اومده خوبی بکنه، محسن احسان کننده است، ولی میگیم نه لازم نیست، که نمی باید مرا. نمی باید مرا یعنی ضرورت نداره، احتیاجی ندارم من. لطف کن این نیکویی را دور کن، خیلی میخوای محبت کنی دست از سرم وردار. معنیش چیه؟ معنیش اینه که من نخواهم چشم، زودم کور کن. اومده چشم بهت ببخشه، کمکت بکنه که راه رو ببینی، تو باش دعوا میکنی که من چشم نمیخوام، کورم کن. این حال اهل سبا بود. پس سبا گفتند باعد بیننا، شیننا خیر لنا خذ زیننا. این عبارت باعد بیننا از آیه 19 سوره سبا گرفته شده. در آیه 19 میخوانیم که فقالو، یعنی اهل سبا گفتند، ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ترجمهش اینه، خدا قبل از این آیه 19 در آیه 18 می فرماید و میان آنان و دیگر شهرهایی که بدانها برکت داده بودیم، شهرهایی قرار داده بودیم که از دور دیده می شد و مسیرها را در میان آنها به اندازه نهاده بودیم و گفته بودیم شب و روز در آنها با امنیت سفر کنید. اما آنها گفتند پروردگارا مسیر سفرهای ما را طولانی کن و بدین سان به خود ستم کردند. ما نیز آنان را به نابودی افسانه کردیم و به کلی از هم پاشیدشان ساختیم. همانا در این برای هر شکیبای سپاسگزار نشانه هاست. اینها گفتند که خدایا باعد بین اسفارنا، یعنی برخلاف وضعی که داشتن که از یه آبادی حرکت می کردن زود به یه آبادی دیگه می رسیدن، از اون جهت که سرزمینشون سبز و خرم بود و صفا و رونق داشت زندگی، اینا عکسشو خواستن، گفتن این چیه؟ باعد بین اسفارنا، یک کاری بکن که از اینجا که راه افتادیم مثل کبیر باشه جلومون. بعد خدا هم میگه که اینا به خودشون ظلم کردن. فجعلناهم احادیث، ما هم اینا رو افسانه کردیم، یعنی یه کاری کردیم که به تاریخ سپرده شدن. حافظم میگه ما را به رندی افسانه کردن، پیران جاهل شیخان گمراه، یه همچین حرفی میزنه، ما را به رندی افسانه کردن، یعنی باعث شدن که ما مشهور بشیم، سر زبونا بیفتیم به عنوان رند. اینجا هم خدا میگه فجعلناهم احادیث، یعنی خودشون نابود شدن، قصه شون به جا موند و تک تک شدن. اینا میگفتن ما نمیخواهیم این ایوان و باغ، نی زنان خوب و نی امن و فراغ، یعنی همسران خوبی داشتن، امنیت داشتن، فراغت داشتن، آسودگی داشتن، گفتن ما اینا رو نمیخوایم. به قول عوام خوشی زیر دلشون زد. شهرها نزدیک هم دیگر بد است، آن بیابان از خوش کانجا دد است. گفتن که ما دوست داریم که بیابونای وسیع بین شهرامون باشه و توش دد و دام باشه و حیوانات وحشی باشن تو اون بیابونا، و شهرها نزدیک هم دیگر رو نمیخوایم، این بده. بعد مولانا سه تا بیت به عربی میاره، میگوید که یطلب الانسان فی الصیف الشتاء فاذا جاء الشتاء انکر ذاق فهو لا یرضا بحال ابدا لا بزیغ لا بعیش رغدا قتل الانسان ما اکفره کلما نال هدن انکره. حالا این سه بیت رو معنا کنیم. اول میگوید که آدمیزاد این طوره که توی تابسون سیف با ساد، تو تابسون هوس زمستون میکنه، تو تابسون دلش میخواد که کاش که زمستون باشه، اما وقتی زمستون میاد باز اونم قبول نداره. فاذا جاء الشتاء انکر ازا، منکر زمستون هم میشه. یعنی این حال آدمیزاد دیگه، که همیشه به اون حال و وضع موجود خودش دل نمیبنده، علاقه نداره، یا به گذشته حسرت میخوره، حسرت گذشته رو میخوره، یا حسرت آینده رو. دیدید دیگه، اینو توجه دارید که مردم دو دستن نوعن، یه عده میگن قدیما چقدر خوب بود، یه عده به خیال اینن که بعدن شاید خوب بشه، و همش غصه میخورن، یا غصه گذشته رو، گذشته رفته رو، یا غصه آینده نیامده رو. اما هیچ کسی به فکر دریافتن این دم موجود رو نمیخوره، یعنی تمام لحظات موجود رو تباه میکنیم، از دست میدیم، یا در حسرت گذشته رفته یا در حسرت آینده نیامده. همون بیت معروف منسوب به حضرت علی علیه السلام که ما فات مضا و ما سیعتی کف عین قم فاغتنم الفرصت بین العدمین، که اونی که رفته که رفته، اونی هم که باید بیاد قرار بیاد که هنوز نیومده، تو بلند شو و این فرصتی که داری بین دو عدم، عدم قبلی و عدم بعدی، اینو غنیمت بشمر. ولی مردم نوعا اینجور نیستن، همیشه قصه میخورن، تابستون قصه زمستون میخورن، زمستون قصه تابستون میخورن. این بیت اینو میگه: یطلب الانسان فی الصیف الشتاء فاذا جاء الشتاء انکر ازا فهو، یعنی فهو یعنی انسان، لا یرضا به حال ابدا، هیچ حالی انسان رو خوشنود نمیکنه، لا به زیغ لا به عیش رغدا. اون موقعی که سختی باشه، اون موقعی که فراخی باشه، عیش رغد باشه، یعنی عیش سرشار از نعمت باشه، هر چی باشه آدم راضی نمیشه. شما بگردید در جامعه ببینید به چند نفر برمیخورید که یک آرامشی داشته باشن و از زندگی رضایت داشته باشن. صحبت پولداری و بیپولی هم نیستا، شاید اونایی که بیشتر دارن بیشتر قصه میخورن، بیشتر نق میزنن، بیشتر مینالن. یه بار دیگه عرض کردم، من در عمر خودم که الان از 70 سال گذشته، هر چی به یاد میارم در مهمونی ها، در جلسات، مردم دور هم دیگه جمع شدن، از اول زندگی، دوره طاغوت و یاغوت و قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و همه اینا که رجوع به حافظه خودم میکنم، به یاد ندارم که یه وقت یه جمعی دور هم نشسته باشن یکیشون یا دوتاشون بگن من از زندگی و کار و کسب خودم راضیم. همه وقتی دور هم دیگه میشستن و میشینن همه مینالن. این اصلا عادته و همه دارن قصه میخورن. یه وقت نشده که یه کسی بگی که نه الحمدلله کار کسبی ما بد نیست. این طبیعت آدمیزاد، خصوصا آدمیزادهایی مثل ما که نه سختی نه هیچی رازش نمی کنه، در هر حال فهو لا یرضا به حال ابدا. ملاحظه میکنن که اگه بگن وضع ما خوبه، یک کسی بگه خب یه خوردش هم به من بده، اینم به اصطلاح به قول علما دفع دخل مقدر میکنن. قتل الانسان ما اکفره، اینو از قرآن گرفته این آیه رو، کلما نال هدن انکره. این بیت معناش اینه که مرده باد انسان، مرگ بر یه همچین آدمی، چقدر ناسپاسه. ما اکفره کلما نال هدن انکره، هر وقت یک هدایتی براش میاد، یه رای جلوی پاش باز میشه، از اون رو برمیگردونه، اونو دوست نداره، انکار میکنه. یعنی بالاخره خدا نمیدونه با این آدمیزاد چی کار بکنه که هر کاریش میکنه این بازم ناراضیه. حالا این آیه قتل الانسان و ما اکفره آیه 17 سوره عبس که سوره عبس، عبس و تولا، میاد تا این آیه 17 که قتل الانسان ما اکفره من ای شیء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل یسره ثم اماته فاقبره. مرده باد آدمی که چه ناسپاس است، خدا او را از چه آفریده؟ از نطفه آفریده و بدو اندازه بخشیده، سپس راه را بر او هموار ساخته، بعد از آن وی را میرانده و در گور کرده تا دگر بار آنگاه که خواهد از گور برانگیزدش. این ترجمه آیات سوره عبسه که این عبارت قتل الانسان و ما اکفره رو مولانا در این شعر از اونجا آورده. حالا انقروی که یکی از شارحان معروف مولاناست گفته که اصل این ابیات از امرؤ القیس. امرؤ القیس یک شاعر دوران جاهلیت قبل از اسلام که بخشی از عمر خودش رو در دوران جاهلیت گذرونده، بخشی از عمرش رو در دوران اسلام. در تاریخ اسلام به کسانی که هر دو دوره رو درک کرده باشن میگن مخضرم. مخضرم به کسی میگن که هم دوران قبل از اسلام رو درک کرده باشه هم دوران پس از اسلام رو. اون وقت به این جماعت میگن مخضرمیین. حالا امرؤ القیس هم میگن از مخضرمیینه. شعری که به امرؤ القیس نسبت دادن نزدیک به همین شعر مولاناست. یتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء انكره فهو لا يرضى بحال واحدی قتل الانسان ما اکفره. این دو بیت رو میگن امرؤ القیس گفته و مولانا در واقع با یه مختصر دخل و تصرفی این رو در مثنوی آورده. مرحوم استاد شهیدی در شرح خودشون بر مثنوی فرمودن که نمیشه این شعرها مال امرؤ القیس باشه که قبل از اسلامه، این شعرها بعد از اسلام گفته شده، لابد به قرینه این آیه قرآن که از سوره عبس در این ابیات آمده. و به نظر میرسه که حرف منطقیه، یعنی نمیشه شاعری که قبل از اسلامه آیه قرآن رو آورده باشه توی شعر خودش و اون رو تضمین کرده باشه. احتمالاً این شعرها مال دوران بعده. به هر حال سابقه داره، یعنی این حرفای مولانا، شعر مولانا سابقه داره، حالا مال امرؤ القیس یا مال هر کس دیگری معناش هم روشنه. مولانا میگه خلاصه آدمیزاد اینجوریه که به هیچ حالی راضی نمیشه و در هر حال دنبال یه چیز دیگه است که یه وقت دیگه‌ای سراغش بیاد. اونی که داره قدر اون رو نمیدونه، به اون خوش نیست و به اون چیزی که نیامده دلخوشه. حالا شوخی هم بکنم، یه کسی میگفت که مردان مجرد همیشه به آینده فکر میکنن و مردان متأهل به گذشته. حالا اینم یه نمونه از این که بالاخره همیشه به فکر یا آیندن یا گذشته. بعد مولانا میگوید که نفس زینسان است، زان شد کشتنی، اقتلوا انفسکم گفتان سنی. میگه این حال نفسه، این نفس آدم سیر شدنی نیست، راضی شدنی نیست. انسان حلوعه، یعنی سیری ناپذیره، هر چی بدن راضی نمیشه. اینی که خدا گفته نفس رو باید کشت، به این دلیله که این موجود حریصه. واسه همین پیغمبر گفت اقتلوا انفسکم، سنی یعنی عالی، والا، برجسته، والا قدر. این اقتلوا انفسکم اشاره به چیه؟ اشاره به آیه 54 سوره بقره است. در سوره بقره در قصه بنی اسرائیل این آیه آمده، و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. و آن هنگام که موسی با قوم خود می گفت مردم، شما با به خدایی گرفتن گوساله بر خود ستم کرده اید، پس روی به سوی آفریدگار خیش آرید و خودهاتان را بکشید، که این برای شما در پیشگاه آفریدگارتان بهتر است. پس خدا نیز به جانب شما التفات کرد که همانا او عطوف و مهربان است. مولانا این عبارت فقتلو انفسکم، یعنی نفسهای خود را بکشید، این عبارت رو از این آیه قرآن گرفته و میگه آن سنی یعنی پیامبر فرمود اقتلوا انفسکم، گفت نفسهای خودتون رو بکشید. چرا همچین حکمی باید کرد؟ برای اینکه این نفس واجب القتل، کشتنیه، به سبب این سرکشی هایی که داره. نفس زینسان است، زان شد کشتنی، اقتلوا انفسکم گفتان سنی. اینجا مولانا اومده از این آیه قرآن تفسیر عرفانی کرده، که اینکه خدا به بنی اسرائیل گفته که شما رفتید در غیاب موسی گوساله سامری رو به خدایی گرفتید، ظلمتم انفسکم، به خودتون ظلم کردید، فتوبوا الی بارئکم، رو به سوی خدا بیارید، فقتلوا انفسکم، و خودهاتان را بکشید. این آیه معنای غیر عرفانیش این است که به دست خودتان خودتان را مجازات کنید. معنای این آیه اینه، معنای ظاهریش. یعنی چی؟ یعنی خودتون تکلیف خودتون روشن کنین، ببینید کی مقصر بوده. فقتلوا انفسکم یعنی خودتون خودتون رو بکشید، یعنی تو خودتون این رسیدگی کنید به این کار. معنای ظاهری این آیه اینه، منتها مولانا برداشت و درک عرفانی میکنه از این آیه. میگه این که خدا میگه فقتلوا انفسکم یعنی پا روی هوای نفس خودتون بذارید، یعنی اون نفس سرکش سیری ناپذیر رو سرکوب کنید، بکشید. برداشت بدی هم نیست، تفسیر بدی هم نیست. خواستم بگم چطور ممکنه دو لایه مختلف داشته باشه یه آیه و دو تا درک و استنباط ازش بشه. معنای ظاهری و طبیعی آیه چیه؟ معنای حقوقی و فقهی آیه چیه؟ معنای عرفانی آیه چیه؟ میگه بله نفس رو باید کشت، خدا هم تو قرآن گفته که فقتلوا انفسکم. بعد میره سراغ این نفس. خار سه سویه است، هرچون کش نهی در خلد ور زخم او تو کی جهی. میگه این نفس یه خار سه شعبه است. تیر سه شعبه شنیدید؟ مولانا میگه خار سه سویه. یعنی از هر طرف که بذاریش این خار تو دستت فرو میره، ازش راحتی نداری. این طرف تکیه بدی فرو میره، طرف جلو بری، عقب بری، هر سمت و سوی بچرخی، این خار سه سویه رها نمی کنه تو رو. هر جوری اینو بذاری در خلد، یعنی این خار به تو فرو میره. و زخم او تو کی جهی، از این گزند این خار رهایی نخواهی داشت. نفس اینه، آتش ترک هوا در خار زن، دست اندر یار نیکوکار زن. نصیحت میکنه که اگه میخوای این نفس رو مهار کنی، این خار بد زخم زن رو، خار سسویه رو باید بسوزونی. خار رو آتش میزنن دیگه، با چی باید آتش بزنی؟ با ترک هوا، یعنی دست از هوای نفس بردار تا این نفس آتش بگیره و بسوزه. آتش ترک هوا در خار زن، دست اندر یار نیکوکار زن، یعنی متوسل شو به یار نیکوکار. یار نیکوکار بالاترین مظهرش خود خداست، یعنی از خدا استنباط کن. خدا یار دیگه، یاری بهتر از خدا نداریم. ما در ترجمه قرآن خودمون خیلی جاها ولی رو که خدا خودش رو ولی میدونه، الله ولی الذین آمنو، ما دیدیم نزدیکترین کلمه، نه منطبقترین کلمه. نزدیکترین کلمه در زبان فارسی به معنای ولی یاره، یار. اینجا مولانا میگه دست اندر یار نیکوکار زن، یعنی متوسل به ولی با احسان بشو، ولی محسن. یعنی از خدا استمداد کن که تو رو کمک بکنه که با ترک هوا، از دست هوای نفس، از دست نفس راحت بشی. البته گفتنش آسونه، اما عمل کردنش مرد میخواد. یعنی بله دیگه، دائم در حال وسوسه نفسیم دیگه، هرچی پیش میاد همش یک دام و چاله ایست. هر قدمی که برمیداریم میبینیم گرفتار نفسیم. گفت ما کشته نفسیم، و بس ها وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. بله اینجوریه دیگه، هر کاری میکنی، یک کلمه حرف میخوای بزنی، این نفس اماره میگه یه جوری بزن که یکیو مفتزه کنی، خودت رو جلوه بدی. یه چیزی میخوایم بنویسیم، این قلم ما سرکشی میکنه، نفس سرکشی میکنه. یه تهمتی به کسی بزنی، یه نیشی بزنی، یه کنایه‌ای بزنی، کاری میخوای بکنیم، تصمیمی میخوایم بگیریم، با همسایه، با بچه، با شوهر، با زن، با مردم، با جامعه، با دیگران، همش گرفتار همین هوای نفسیم. خوشا به حال اون کسی که مهار نفس در دست او باشه، نه مهار او در دست نفس باشه. همه این بزرگان و علمای دین و اخلاق هم که اومدن برای همین یک کلمه اومدن، ولی عمل کردن به این یک کلمه خیلی سخته. مولانا این بحث رو راجع به اصحاب سبا، قوم سبا میکنه. دوباره برمیگرده به داستان، میگه چون زهد بردند اصحاب سبا، که به پیش ما وبا به از سبا. ناصحانشان در نصیحت آمدند، از فسوق و کفر مانع میشدند. قصد خون ناصحان میداشتند، تخم فسق و کافری میکاشتند. میگه این اصحاب سبا، قوم سبا، در کفران نعمت و ناسپاسی از حد گذشتن، یعنی خیلی دیگه افراط کردن، چون زهد بردن اصحاب سبا. دیگه اینجوری شده بود که میگفتن وبا بهتر از سباست. این سبای دوم با ساده، سبا نسیم سحرگاهیه که همه اونو دوست دارن. چقدر حافظ از نسیم سبا با لطف و خوشایندی یاد کرده. حالا این قوم سبا میگفتن ما وبا میخوایم اما سبا نمیخوایم، یعنی واقعا اینطور بود که آسایش داشتن، امنیت داشتن، ولی باز کفران نعمت میکردن. چون زهد بردند اصحاب سبا. چی رو از حد بردن؟ کفران و ناسپاسی رو، که به پیش ما وبا به از سبا. بعد وقتی وضعشون اینجور شد یه عده نصیحتشون کردن، ناسهانشان در نصیحت آمدن، از فسوق و کفر مانع می شدن. فسوق یعنی نافرمانی، سرکشی. یه عده ناسه خواستن جلوی این کفر و فسوق اینا رو بگیرن اما فایده نداشت. اینا تازه متعرض نصیحتگوها هم می شدن، قصد خون ناسهان می داشتن، تخم فسخ و کافری می کاشتن، یعنی کار خودشونو می کردن و روز به روز هم بدتر می شدن. باز این سه بیتو می گه، یه باب تازهی باز می کنه. چون قضا آید شود تنگ این جهان، از قضا حلوا شود رنج دهان. گفت زا جا القضا زاغ الفضا، تحجب الابصار زا جا القضا. چشم بسته می شود وقت قضا، تا نبیند چشم کهل چشم را. می گوید که دیگه مثل این که حکم خلقت، ناموس آفرینش این بود که این بلا سر اینا بیاد، و وقتی یک کاری مقدر شده باشه، قضای الهی ایجاب بکنه که یک قومی به کیفر ناسپاسی برسه، دیگه کارش نمیشه کرد، دنیا تنگ میشه. گفت مکن کاری که بر پا سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو. چون قضا آید شود تنگ این جهان، دنیا با این فراخی زندان میشه. حلوا که همه دوست دارن بخورن، این رنج دهان میشه، یعنی حلوا اثر بد میکنه. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از غذا حلوا شود رنج دهان. حالا باز یه بیت عربی میاره، گفت ازا جا الغذا زاغ الفضا. این گفت لابد مرادش به حسب عادت اینه که حدیثی است، ولی بیشتر این رو یه مثل گرفتن نسبتش به معصومین و به پیامبر معلوم نیست. عبارتیه، اذا جاء القضا زاغ الفضا، وقتی قضا بیاد دیگه محیط تنگ میشه، فضا تنگ میشه. تحجب الابصار اذ جاء القضا، وقتی که قضا مقدر شده باشه و سرنوشته یک قومی رقم زده شده باشه که دیگه به کیفر برسن، اون وقت چشاشون هم کور میشه، دیگه هر کاری بکنن فایده نداره، اصلا چیزی نمیبینن، واقعیات رو نمیبینن. تحجب الابصار اذ جاء القضا، یعنی جلوی چشماشون حجاب گرفته میشه، پرده آویخته میشه. چشم بسته می شود وقت قضا، ترجمه همون بیت قبلیه، تا نبیند چشم کحل چشم را. کحل یعنی سرمه، سرمه داروی چشمه. کسی که مثلا چشمش کمسوه میخواد چشمش رو معالجه بکنه، قدیم سرمه تجویز میکردن. کحل میگه این آدمی که چشمش بیماره، چشمش معیوبه، باید سرمه رو ببینه که ازش استفاده بکنه. اما وقتی قرار باشه که به اون سرنوشت محتوم خودش برسه، به کیفر برسه، دیگه دوارم نمیبینه، چشم کحل رو نمیبینه. تا نبیند چشم کحل چشم را، یعنی چشم دوای معالجه خودش رو هم نمیبینه که بره خودشو معالجه بکنه. چشم بسته میشود وقت قضا. این کحل همونه که تو الکل آمده. یه بارم گفتم خدمتتون که این سرمه تو هیچ چیزی حل نمیشد. محمد ابن زکریای رازی که غالبا خودش رو به اسم پدرش میخونن، میگن زکریای رازی، ولی زکریای رازی باباشه، خودش محمد ابن زکریای رازیه، اون شیمیدان بزرگ، اون طبیب بزرگ. این دنبال این بود که ببینه این کحل، این سرمه تو چه مایعی حل میشه، تا به الکل دست یافت. از همون تقطیر شراب و فلان اینها رسید به این مایع، سرمه رو ریخت این تو، دید که سرمه این تو حل میشه، تو هیچ دیگه حل نمیشه الا این. اسم این مایه رو گذاشت حلال الکحل، حل کننده سرمه. همین کلمه حلال الکحل رفت به زبونای اروپایی و اون تکه دومش رو گرفتن، شد الکحل. الان هم تلفظ این کلمه الکحله، الکحل که ما میگیم الکل. پس ببینید این کلمه الکل چه تاریخی داشته، چه سیر و سفری کرده، از کجا به کجا رفته، دوباره برگشته. از اینجور کلمات زیاد داریم. حالا مولانا میگه قضا که بیاد چشم کحل چشم رو نمیبینه. یه مثال دیگه میزنه، این مثال سرمه و اینا بود. مثال دیگه، مکر آن فارس چو انگیزید گرد، آن غبارت ز استغاثت دور کرد. سوی فارس رو، مرو سوی غبار، ورنه بر تو کوبد آن مکر سوار. میگه که در جنگ های تن به تن گاهی این اتفاق میفته که اون اسب سوار، اون شه سوار، اون که سوار بر اسب اومده میدان، اون دلیری که حریف توئه، میاد یک خدعه ای میکنه و اون این است که در یه سمت دیگه گرد و غبار برپا میکنه. تو به هوای این که اون فارس، اون حریف اونجاست که غبار برپا شده، میری به اون سمت، این از سمت دیگه به تو حمله میکنه و میکشتت و تو فرصت این که مددی از جایی بگیری یا از نیروی خودت استفاده بکنی نمی کنی. غبار گولت میزنه، چشمتو کور میکنه. مکر آن فارس، فارس از فرسه، فرس یعنی اسب، فارس یعنی اسب سوار، یعنی شاه سوار. مکر آن فارس چو انگیزید گرد، یعنی وقتی گرد و غبار برپا میکنه اون سوار، آن غبارت، اون غبار تو را ز استغاثت دور کرد، یعنی گولت زد، گولت میزنه و باعث میشه که تو نتونی استغاثه بکنی. حالا استغاثه هم شاید بهترین کلمه نبوده اینجا، یعنی فریاد رس دیگه نداری، گیر میفتی. سوی فارس رو، مرو سوی غبار، ورنه بر تو کوبد آن مکر سوار. میگه اگر اشتباه کردی رفتی سمت قبار و سمت اون سوارکار نرفتی، بلایی که بر سرت میاد اینه که مکر اون سوار بر تو فرود میاد و تو رو میکشه. مثال دیگه میزنه، گفت حق آن را که این گرگش بخرد، دید گرد گرگ چون زاری نکرد. بخرد مصرع اول یعنی بخورد، برای رعایت قافیه خورد و خرد میخونی. گفت حق، خدا گفته، حالا کجا گفته نمیدونی، گفت حق آن را، اون کسی رو که تومه گرگ شده بود، خدا درباره اون کسی که گرگ خورده تش چی گفت؟ گفت حق آن را که این گرگش بخورد یا بخرد، دید گرد گرگ چون زاری نکرد. یعنی آدمی که شکار گرگ شد، اسیر گرگ شد، چرا اون موقعی که گرد و خاک گرگ رو دید فریاد بر نیاورد که گرگ گرگ که بیان کمکش بکنن؟ چرا این کار نکرد؟ او نمیدانست گرد گرگ را، نمیفهمید که این گرد و غباری که از دور داره میبینه این گرد و غبار گرگه. او نمیدانست، یعنی نمیشناخت، نمیفهمید، تشخیص نمیداد. او نمیدانست گرد گرگ را، با چنین دانش چرا کرد و چرا؟ اگه اینقدر پرت بود، اینقدر ناآگاه بود که نمیتونست بفهمه این گرد و غباری که برپا شده ممکنه گرگ باشه، این آدم که اینقدر کم شعور بود چطور اومد تو صحرا و داره میچرخه میگرده؟ چرا میکنه؟ با چنین دانش چرا کرد و چرا؟ گوسفندان بوی گرگ با گزند، میبدانند و به هر سو میخزند. مغز حیوانات بوی شیر را میبداند، ترک میگوید چرا. میگه حیوانات هم اینقدر قدرت تشخیص دارن که با شامه خودشون بوی گرگ رو میفهمن. گوسفندا، گوسفندم که دیگه در کم عقلی مثاله، اونم بوی گرگ با گزند رو میفهمه. گوسفندان بوی گرگ با گزند می بدانند و به هر سو می خزند. یعنی وقتی گرگ تو صحرا باشه، گوسفندا همطور نگرانن، سراشون رو بلند میکنن، گوشاشون رو تیز میکنن این طرف اون طرف که بوی گرگ میاد، بوی گرگ میاد، میرن این سمت اون سو که یه پناهی پیدا بکنن. بعد میگه مغز حیوانات بوی شیر را میبداند، تشخیص میده، ذهن حیوان تشخیص میده بوی شیر رو. ترک میگوید چرا، فوراً منطقه رو ترک میکنن وقتی بوی شیر رو استشمام میکنن. حالا مولانا این مثالا رو میزنه، میگه بوی شیر خشم دیدی بازگرد، با مناجات و حذر انباز گرد. وا نگشتند آن گروه از گرد گرگ، گرد گرگ مهنت بعد گرد آمد سترگ. بردریدان گوسفندان را به خش، که ز چوپان خرد بستند چشم. میگه این سرنوشت قوم سبا شد. شما وقتی که بوی شیر خشم رو دیدی، یعنی دیدی که احتمال غضب الهی هست، داری میبینی که یک سرنوشت بدی در انتظاره، برگرد، نرو جلو. بوی شیر خشم دیدی بازگرد، با مناجات و حذر ام بازگرد. برو دست به درگاه الهی بردار، حذر کن، بپرهیز، برو دنبال اینا با این، یعنی این روش رو در پیش بگیر، با مناجات و حذر هم بازگرد. خب اگه این کار رو نکنی سرنوشت تو چیه؟ سرنوشت همان گروهیه که گرد گرگ رو دیدن اما از راه خودشون بر نگشتند. وا نگشتند آن گروه از گرد گرگ. گرد گرگ رو می دیدن بازم می رفتن سمت گرگ. نتیجه چی شد؟ گرگ مهنت یعنی بدبختی. بعد گرد آمد سترگ، یعنی با همه سنگینی و سهمگینی خودش مهنت و بدبختی. بعد از اون گردی که علامت داده بود و کسی اعتنا به اون علامت نکرده بود، گرگ آمد و کار خودش رو کرد. بر دریدان گوسفندان را به خشم، یعنی همشون رو پاره کرد. کدوم گوسفندا؟ اونایی که ز چوبان خرد بستند چشم. یعنی عقل به اینا میگفت که مواظب باشید، مراقب باشید، این راهی که دارید میرید بد راهیه، این کاری که دارید میکنید بد کاریه، اما اعتنا نکردند. خرد مثل یک چوپانی میخواست اینا رو محافظت بکنه، اینا چشم خودشون رو بستن، چوپان خرد رو ندیدن، اونم شد سرنوشتشون. قصه قوم سبا رو به عنوان یه نمونهی برای همه اقوام ذکر میکنه. قصه رو ما همینجا نگه میداریم و شما رو تا نوبت بعد به خدای بزرگ میسپاریم.